ماه سال جاری یارانشون رو دریافت کردن و دهکشون از 1 تا 7 بوده. اینا مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی هستن.
خوب.
حالا چطور بدونن که چه دهکی هستن و کالابرگ بهشون تعلق میگیره یا نه؟ ببینید ما یه سامانه ای داریم حمایت.mcls.gov.ir. این سامانه حمایت ما دهک بندی ها رو خیلی راحت تر نوشته.
خوب.
و سرپرست خانوار میتونه با کد ملی خودش وارد این سامانه بشه و دهک خودش رو ببینه.
درسته.
وقتی وارد این سامانه میشه، ببینید وقتی دهک از 1 تا 7 باشه مشمول دریافت کالا برگ الکترونیکی هم خواهد شد. حالا به انضمام سامانه حمایت ما یه سامانه ای هم داریم، shoma.espara.ir.
یا خدا یه خود اسمای آسان‌تر انتخاب کنید. بس
آره خیلی سخته، موافقم باهاتون، ولی خب برها اینا چیزایی که با مثلا اون چیز شرکت ها انجام شده.
درسته.
بعد این رو که بزنن اپلیکیشنش رو نصب بکنن، از بازار رو مایکت نصب بکنن که معتبرتر از این درگاه.
خب.
کد ملی سرپرست خانوار رو که وارد بکنن هم اعتبار دیده میشه، هم اینکه آقا شما مشمول دریافت این تومن که دهک 1 تا 3 500 هزار تومان به ازای هر یک نفر خانوار.
درسته.
و دهک 4 تا 7 هم 350 هزار تومان به ازای هر یک نفر رو خواهند دید.
شما همون اپلیکیشن یا برنامه کاربردی شبکه ملی اعتباره دیگه، درسته؟
بله بله. خوب. شبکه ملیه. بله. اون خوب. رو وقتی نصبش بکنن از 2 تا درگاه معتبر حتما اعتبارش رو میبینن.
خب این از این تکلیف معلوم شد.
بله.
بعد اگر نباشه، نداشته باشن، اعتراضشون رو به کجا بدن؟
ببینید کالا برگ معمولا دیگه اعتراض نداره چون تو دهک 7ه. اگر 8 باشه 9 باشه که اصلا تعلق نمیگیره و نیازی به ثبت اعتراض رو هم نداره.
بله.
فقط برای دهک بندیشون حتما وارد سامانه حمایت بشن.
خب اینم که خب تکلیفش معلوم شد.
ما یه کد دستوری هم ما داریم.
اون کد دستوری رو بفهمید.
آره اون کد دستوری
همون کد است که هیچ وقت کار نمیکنه. خانم دکتر
ببینید متاسفانه خب ما نت هامون یکم مشکل هم داره.
بله.
این هک اگر کسی از قبل وارد شده و شناسایی شده این درگاه رو، برای اون مشکل نیست. برای شهروندان جدیدی که کد ملی جدید رو وارد میکنن یکم باگ داره متاسفانه. باز من اعلام میکنم ستاره 1463 مربع.
بله بله. خیلی جالب از اینجاست که وقتی استعلام رو توی برنامه کاربردی شما هم میزنی، به جای اینکه بره برخط استعلام کنه، شما رو وصل میکنه به این ستاره 500 ستاره 1463 مربع.
یعنی اگر ببینید شهروندان ما تو این مرحله بازم دیدید دریافت نکردن جوابی که میخوان، اعتراضی که میخوان وارد کنن، یا سوالی دارن که براشون ابهام هست، ما یه سری همکارانی داریم که تلفن رو پاسخ میدن. خب 6369.
خب
این شماره رو باهاش تماس بگیرن، هر سوالی هر ابهامی تو ذهنشون هست این رو بپرسن. انشالله که همکاران ما در خدمتشون هستن و فوریت هم جوابشون رو خواهند داد.
انشالله انشالله. بسیارم عالی. و نکته مهمی اگر هست بفرمایید که ما از خدمت شما هستیم.
مهم اینه که تا دیشب که ما خریدار رو داشتیم با موفقیت، خدا رو شکر تو مرحله اول خیلی مشکل حادی نداشتیم، گاهی اوقات پوزها مشکل داشتن و اینا.
بله.
ولی تا دیشب ما 4,100,000 سرپرست خانوار داشتیم که تونستن خرید خودشون رو با موفقیت انجام بدن.
شامل چند چه کالایی میشه؟
11 تا کالا ما داریم.
همون گوشت و مرغ و فقیه چیز هست دیگه.
بله. گروه لبنیات داریم، گروه پروتئینی داریم، کاروبار.
خب.
که ما تاکیدمون یعنی توصیه‌مون این بوده که 3 گروه لبنیات و پروتئین و خاربار رو حتما استفاده بکنن.
بله.
هر چند ببینید کالری که 2100 هست تامین نخواهد شد، ما این رو میدونیم.
بله.
ولی خب چون دستورالعمل هستم و موظف به اجرای اون هستیم، توصیه‌مون اینه که از اون 3 قلم حتما استفاده بشه.
خب یه نکته ای رو من خانم دبیری بپرسم. ببین هموطنان ما پنجشنبه که ما قول دادیم شما رو بیاریم روی خط، سوال کرده بودن از شما.
بله.
و گفته بودن که پول اضافه میگیرن فروشگاه‌ها برای کالابرگ.
بله.
آره این ماجراش
اصلا ما چنین چیزی رو نداریم، رسما در رسانه ملی تلویزیون هم اعلام کرد.
خب یکی گرفت چیکار کنیم؟
ببینید حتما با اون دیگه خود
نه
باید
بالاخره شما تخلفش رو چیز بکنید. ببین نوشتن بله. برای هر بحثی که میخوان انجام بدن بعضی از فروشگاه 55,000 تومان کسر میکنن.
نه نداریم اصلا نداریم. ببینید سامانه 124 وزارت سهم
اون دیگه برمیگرده به اون شکایت ها
اون از اون لحاظ و ما یه دونه سامانه شما رو معرفی کردیم دیگه، داخل اون هم میتونن اعتراض رو بزنن. اگر ما این تخلف برامون محرز بشه بدون شک اون فروشگاه رو پلمب خواهیم کرد.
آها این خوبه، این قسمت پلمبش خوبه.
داشتیم یعنی گروه قبلا که هنوز همون فروشگاه نتونستن موفقم نشدن که پلمب در واقع دستگاهیشون رو باز کنن.
درست.
در واقع اینجا ما ترفیعی برای اجحاف در انجام کارشون نداریم.
آفرین. این که با در زمینه خدمت مردم تعارف و کسی نداشته باشید
اصلا نداریم آقا. ببینید مردم ما الان دچار سختی های اقتصادی هستن و اینکه یه همشهری یه هموطن هم بخواد این اذیت رو بکنه، ما چشم بسته مشکل رو حل خواهیم کرد و برای اون هم یک دردسر بزرگ خواهد.
دست مریضات به شما و بچه های حوزه کالاورگ الکترونیک.
فقط توصیه دارم جناب امینان عزیز،
بفرمایید،
اصلا دوستان ما شهروندان عزیز ما گول این سایت های اینترنتی پیامک ها لینک ها نخورن.
بله.
ما خیلی مشاهده کردیم چند وقت بازنشسته های عزیزمون اصلا نرن سمت این لینک ها رو باز نکنن، خدای نکرده حسابشون خالی میشه، بعد باید بدو کنم فتا برن این بر اون بر برن، باز موفق به دریافت اون پولی که رفته نخواهند شد.
بله اینو ما بارها هم هشدار دادیم اما خب
بله،
هنوز یه مقداری
بکنید رسانه ملی خیلی باید این رو تبلیغ کنه و بگه.
بله. ما گفتیم البته خب یه مقداری بعضی از دوستان یه خورد سن و سالشون بالاست، تا یه لینکی میاد بدون حواس جمعی در واقع باز میکنن و درستن.
خیلی
ممنون از یاد آوریتون.
یکی که دووم‌تره بپرسم، من مامانم زنگ میزنه که
بله
من کد اومده بازش کنم، میگم مادر من سری پاکش کن که هر چی هم همون 1000 بازنشسته که
تمام میره. بله خیلی متشکرم، ممنونم از همراهیتون. موفق باشید خانم دبیری.
ایام بکام همه عزیزانم.
همچنین متشکرم و خدا نگهدار. خب خانم دبیری بودن سخنگوی طرح کالاورگ الکترونیک. تو رو خدا این لینک ها رو باز نکنید. لینک میشه پیوندهای الکترونیکی معادل فارسیش. باز نکنید. اگه قرار باشه اطلاع رسانی بشه، رسانه ملی مهمترین مرجع اطلاع رسانیه. بنابراین هیچ کالاورگی رو هم قرار نیست با در واقع پیوند الکترونیکی پیامک به شما بدن. خیالتون راحت باشه. 836 دقیقه است، با ما همراه باشید. خب ممنونم از اینکه پویش رو میشنوید و همراه ما هستید. باعث افتخار ماست که دغدغه های شما برای ما ارسال میشه. آقای ناصر آبی از روستای گرماب گفتن ما گرماب تنها روستاییه که آسفالت نشده بعد از روستای مأمنه. حالا کاش دقیق آدرس بدید کجاست، کدوم شهر، کدوم استان که ما از طریق استانداری پیگیری بکنیم. گفتن به خدا در فصل بهار و تابستان 30 تا خانواده در این جاده رفت آمد میکنن. البته توجیهی که برخی از مسئولان میکنن اینه که مثلا روستا در مسیر رفت آمد نیست، ما آسفالت نمی کنیم. یه روستایی رو من نزدیکه مشهد سراغ داشتم که مثلا نزدیک 40 خورده سال الان آسفالت نداره و توجیه مسئولین این بود. اما خب شما بگید روستاتون دقیقا کجاست، ما پیگیری بکنیم. آقای جهانشاهی همراه ما هستن الان. بله جناب محمد جهانشاهی دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز وزارت میراث فرهنگی گردشگری و تنه‌دستی. یا خدا آقای جهانشاهی چقدر این عنوانتون طولانیه. مثلا
سلام،
صبحتون بخیر. این پسرتون تو مدرسه میخواد بگه بابام چیکار است، خیلی طول میکشه، زنگ میخوره دیگه. این زنگ بعدی. جناب آقای جهانشاهی میخوام در مورد یک پویش بین‌المللی بسیار بسیار ارزشمند صحبت کنیم. 15 اسفند ماه روز درختکاری بود در سراسر کشور. همه مردم، اونایی که عاشق طبیعتن و حتی اونایی که عاشق طبیعت نیستن، رفتن درختکاری کردن تو همین تهران، تو منطقه 22گانه، به یاد شهدای عزیز تهران، به یاد هر شهید یه درخت کاشته شد در پارک های مختلف. من خودم دو سه تا پارکش رفتم، رسیدم که برم و ببینم و مردم اومده بودن. خیلی جالبه، مردم اومده بودن پای کار و همین الانش هم تو این پویش 1 میلیارد درختی که راه افتاد و اتفاق خیلی خوبی بود و در یاد و خاطره شهید رئیسی رو یه بار دیگه هم گرامی می‌داریم، در دولت های رئیسی این اتفاق افتاد و ما خیلی ظرفیت بیشتر از این هم داریم که بیشتر از 1 میلیارد بکنیم. الان این پویش هر گردشگر 1 درخت چیه؟ شما برای ما بگید.
خب خیلی ممنون. برای به هر حال اینم جای خوشحالی هستش که ما شاهد اتفاقاتی هستیم که توجه بیشتری به طبیعت کشورمون میشه. من یه سلام ویژه‌ام دارم اول صبح شنبه خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه پویش رادیو فرهنگ. خب عرض کنم که به هر صورت میدونی که از اصلی‌ترین منابعی که محصولات گردشگری رو در دنیا و در کشور ما شکل میده عرصه‌های طبیعی هستش، حالا در بخش‌های مختلف، حالا چه طبیعت بیجان چه طبیعت جاندار. خب کشور ما هم واسه شرایطی که داره، حالا مثلا تو این دهه‌های اخیر، حالا هم تحت تاثیر تغییرات اقلیمی، بخش‌های دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و سایر عوامل دیگه، خب ما می‌بینیم که ما می‌دونیم طبیعت کشور ما به هر حال تحت فشارهای قرار داره. خب
بله،
یکی مثلا نمونه‌اش مثل آتش‌سوزی‌هایی که هر سال تو کشور ما هست. خب به هر حال آتش‌سوزی بخشی از اتفاقاتی است که طبیعتاً در عرصه‌های طبیعی دنیا تو کشورهای مختلف می‌افته، ولی خب تو کشور ما به دلیل اینکه به صورت ما تحت تاثیر تنش‌های آبی هم قرار داریم، یک برای سالانه بیشتر از مثلا 25-26 هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی ما که خب بخششون تقریبا نزدیک به 40% جنگل ها هستن،
بله،
دچار حریق میشه. خب این خودش به هر حال جای نگرانی داره. خب متاسفانه از سوی دیگه ما شاهد کاهش بارندگی هم در کشور هستیم. بارندگی، کاهش بارندگی خودش اشکالات رو ایجاد میکنه.
درسته.
خب با صورت گردشگری سهم میبره، یعنی از عرصه طبیعی کشور یه ادای دینی هستش. این پویش 1 میلیون درخت که البته خب بین‌المللی هست، ما در تلاشیم که کشورهای دیگه، مثلا کشورهای حوزه نوروز،
درسته،
نوروز هم نزدیک هست، صحبت‌های شده، الان مقدماتش فراهم شده که حرکت در کشورهای دیگه هم شکل بگیره. خب خوشبختانه ما هفته گذشته این حرکت شروع کردیم.
خب
بخش‌های مختلف الان توی پویش فعالیت دارن، حالا مناطق آزاد، مثلا اقامتگاه بومگردی در کشور.
حالا همین سوال من این بود، چون ما زمانمون هم محدوده، من اینو بپرسم، یعنی در واقع مراکز استقبال از گردشگران این پویش رو همراهی میکنن؟
تلاش ما این هست که چون ما فقط بحث درختکاری رو نداریم، خب شاید نکته که ما خیلی بیشتر برای مهم هست نگهداری از درختان هست.
خب
اگر قرار درختی کاشته بشه، اون شرایط برای حفاظت نگهداریش فراهم باشه. به همین دلیل ما این به سمتی حرکت کردیم که تو عرصه هایی که برای مشخصاً تحت مدیریت بخش های قرار دارن، حالا میتونه محوطه یک اقامتگاه بومگردی باشه،
بله،
تا مثلا یه عرصه چند صد هکتاری یا چند هزار هکتاری، مثلا ژئوپارک عرس که حالا هم منطقه آزادش بخش نمایت میکنه، هم خود ژئوپارک خب یک بخش ارزشمند از طبیعت کشورمون هست.
خوب.
ما الان مثلا در منطقه ماکو نزدیک به 200 هکتار رو اختصاص دادن به این بخش، یعنی این شاید فراهم است اگر اشکنن این که حالا چون عید نوروز هم از تعطیلات در پیش است، مثلا تو نیمه دوم سال که هوا بهتر هم میشه، تا اون سال محدودی که درختکاری امکانش هست
به
لحاظ اقلیمی، عرصه‌ای رو در اختیار گذاشتن. تقریبا فکر میکنم ما الان نزدیک به 120 هزار اصل درخت تکلیفشون روشن، یعنی مشخصا میدونیم که کجا کاشته میشن،
خب
صاحبانشون کی هست.
خیلی متشکرم، ما 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من فقط بگم که ای کاش من این در واقع به جای عرصه مشخص کردن ها که کار خیلی خوبی است، از اون طرف میرفتید 4 تا هتل و مرکز گردشگری با اونا مذاکره میکردید، همین عرصه تو خود شهرها، توی پارکا، توی پارک نزدیک یک هتل گردشگری 10 تا دونه درخت هم کاشته بشه، به نظر من خیلی جواب میده.
استاد عزیز، الان تقریبا خیلی از بخشای گردشگری، حالا هتل ها، اقامتگاه بومگردی، همه به سهم خودشون
پای کار اومدن.
آره، هر کسی این حرکت رو داشته، حالا کمتر یا بیشتر، ولی ما واقعا دنبال اینیم که صنعت گردشی کشور اون مسئولیت اجتماعی خودش و ادای دین میتوید این بخش رو یه نگاه جدیتر به کمگرایی رو بتونیم تو صنعتگر شرکت بیشتر هدف
ان شاء الله موقع هم خواهد شد. نکته که هست اینکه گردشگرای داخلی ما هم اگر این فرهنگ درشون نهادینه بشه که هر جا رفتن یه درختن به یادگار بکارن جذاب میشه. ممنونم استاد گرانقدرم از همراهی با برنامه، براتون آرزو موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، در پناه خودتون.
موفق باشید جوانشایی که در مورد پویش ملی هر گردشگر یک درخت صحبت کردیم. می‌خواستیم در مورد بهبودی یافتگان اعتیاد در کشور هم صحبت بکنیم که زمان نشد. ان شاء الله اگر دوشنبه برنامه داشتیم خدمتون خواهیم بود و در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه بعدی پویش، نماز دعاتون قبول. خدا نگهدار.
تعجب این که زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلند مونده.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کاله.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و محروسه رو تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از شما دعوت میکنیم شنونده مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه پس نیست.
مجلس در گذر زمان،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره مجلس مشروطه و میزان اثرگذاری این مجلس در پیگیری مطالبات مردم می‌شنویم.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. طی برنامه‌های گذشته مروری داشتیم بر مهمترین وقایع و رخدادهای مجلس اول مشروطه. سعی شد این رخدادها با تنوع موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انتخاب شود و امروز هم در تداوم برنامه‌های گذشته به یکی از موضوعات مهم در مجلس اول اشاره خواهیم کرد، یعنی بررسی وضعیت کمیسیون عرایض و چگونگی شکل‌گیری این کمیسیون در مجلس اول. خب لازم هست مقدمتاً بحثم رو با این سوال آغاز کنم که مجلس مشروطه تا چه اندازه میتونست پاسخگوی مشکلات مردم باشه و تا چه اندازه پیگیر درخواست‌ها و مطالبات مردم بود. برای پاسخ به این سوال خب نمیتوان یک پاسخ مستند و دقیق ارائه کرد، اما این واقعیت رو نمیشه از ذهن دور کرد که یکی از خواسته های مردم از تأسیس پارلمان عدالت‌خانه بود. اساسا قبل از واژه پارلمان و مجلس، ما در بین مبارزاتی که مردم برای تأسیس پارلمان داشتن، واژه عدالت‌خانه بیشتر از واژه‌های دیگه به چشم می‌خوره، یعنی جایی که بتونن خواسته‌های خودشون رو مطرح کنن. مردم ایران در سال 1285 خورشیدی که مجلس رو تأسیس کردن، واقعیت این نگاه و تحلیل واضحی از عملکرد مجلس و پارلمان نداشتن. فارغ از اون شرح وظایفی که از پارلمان انتظار میره، اونها تقاضای رسیدگی به تظلم‌های خودشونو کردن. سال‌های سال مورد ظلم و اجحاف حاکمان محلی و ملی بودن و به نحوی فکر میکردن یکی از راههایی که بتونن حق خودشون رو بازستانی بکنن همین عدالت‌خانه هست، همین ارائه نامه و عریضه هست که بفرستن برای مجلس. در نتیجه نمایندگان مجلس هم به این موضوع خب به خوبی اشرافیت داشتن و شروع کردن به تأسیس کمیسیون‌های تخصصی در مجلس برای رسیدگی به امور تخصصی. اما در کنار اون کمیسیون‌های تخصصی، همون ابتدا و به موازات تأسیس اون کمیسیون ها دست به تأسیس کمیسیون عرایض زدن. البته باید این نکته رو توجه داشته باشیم، تأسیس کمیسیون عرایض در پارلمان ما برای نخستین بار نبود. به گواه تاریخ، در انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی، زمانی که پارلمان شکل گرفت، همونجا برای نخستین بار ما شاهدیم یک کمیسیونی در پارلمان فرانسه تأسیس شد تحت عنوان همین کمیسیون عرایض، که در کنار دو وظیفه مهم پارلمان، یعنی وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون، در حقیقت به مطالبات مردم یا همون وظایف نمایندگی ازش یاد میشه میپرداخت، که در رأس اونم کمیسیون عرایض بود. و از اون زمان به بعد در اغلب پارلمان‌های دنیا، حالا با عناوین و واژه‌های متفاوتی، یک کمیسیون عرایضی تشکیل شد که به خواسته‌های مردم، نامه‌های مردم و عرایض مردم رسیدگی میکرد. در مجلس نخست هم چند ماهی که از تأسیس مجلس گذشت، 11 نفر از نمایندگان شهرهای مختلف ایران، میتوانم اسم ببرم چند تاشون، مثل احسن الدوله، وکیل و تجار، ادیب و تجار، میزهادی اصفهانی، امید الحکما، شمس الحکما، عبدالحسین شهشهانی، به عنوان اعضای کمیسیون عرایض انتخاب شدند که به نامه ها و عریضه های مردم رسیدگی کنند. خب روزنامه مجلس هم در یکی از ارگان‌های مهم پارلمان بود و در حقیقت صدای پارلمان در اون روز بود، خیلی از این عرایض مردم رو انعکاس میداد، به سمع و نظر نمایندگان میرسوند و هر از چندگاهی اعلانیه‌هایی هم منتشر میشد در روزنامه مجلس که نشون میداد مکتوبات ارسالی مردم به مجلس باید ویژگی‌هایی داشته باشه. و در یکی از اعلان‌ها که چند بارم در ماه منتشر میشد من اونجا مشاهده کردم که از مردم میخواد که آدرس دقیق خودشون و نام فرستنده و خواسته هاشون دقیق باشه در بین عرایض. چرا؟ به دلیل این که این نامه ها بر اساس اون خواسته که هست برای اون وزارتخونه ارسال بشه. در یکی از فرازهای مشروع مذاکرات مجلس شاهد هستیم، مشخصا در 4 ربیع الاول 1325، که یکی از نمایندگان که گزارش انجمن عرایض یا کمیسیون عرایض رو قرائت میکنه بدین منوال یک گزارش کوتاهی ارائه میده. اونجا میگه انجمن عرایض از صبح منعقد است تا نزدیک ظهر و اتصالا مشغول کار است و مخصوصا امروز 23 نامه در باب عارضی نوشته شد و همچنین تا کنون 2800 نامه بیرون رفته و جواب 2500 از این نامه ها گرفته شده است. خب این یه آماری که ارائه داده میشه نشون میده که از 2800 نامه‌ای که به کمیسیون عرایض تا اون زمان ارسال شده 2500 نامه توسط این کمیسیون پاسخ داده شده که آمار بسیار خوبیه و میدونید که این نامه‌هایی که مردم برای مجلس میفرستادن بر اساس خاصی که داشتن برای اون وزارتخونه یا مؤسسه‌ای که مرتبط بود مجلس میفرستاد. بر این اساس به نظر میرسه کمیسیون عرایض بین 20 تا 25 عریضه رو روزانه در جلساتی که هفتگی 4 روز در هفته منعقد می شده پاسخگو بوده. از حسن توجه و حوصله که به خرج دادید ممنون و متشکرم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
صحبت‌های آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره بررسی وضعیت کمیسیون عرایض در مجلس اول شنیدید. این نکته رو هم باید به یاد داشته باشیم که نگاه مردم به مجلس اول نگاهی همچون یک عدالت خانه بود و عریضه ها به نوعی انعکاس دهنده صدای مردم بودند. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار. الا یا ایها الساقی،
حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. برانیم که غزلهای خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصتهای مناسب برای شما پخش کنیم.
غزل 466. Thank you.
این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی، وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی. چون